بحثی که ما هفته قبل داشتیم و دو هفته قبل در واقع بحث عمل از نگاه مولوی بود. من از شما اجازه میخوام که امروز هم درباره همون موضوع صحبت بکنیم، به خاطر اینکه چند تا نکته بسیار مهم باقی مونده. واقعا من دلم نمیخواد از بحث عمل بگذریم، به خاطر اینکه جامعه ایرانی به شدت جامعه بیعملیه. به تعبیر حافظ، نه من ز بیعملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بیعمل است. ما گرفتار یک ملالت تاریخی بیعملی هستیم. ای کاش فقط بیعمل بودیم، عمل گریز هستیم. دقت میکنید، از عمل فرار میکنیم. جامعه ایرانی به نظر من بیشتر ترجیح میده بر لب جوی بشینه و لذت ببره و گذر عمر رو دستمایه توجیه همه مسئولیت گریزی ها و تنبلی های خودش بکنه. از اونجا نتیجه بگیره که عمر داره میگذره، حالا که آخرش میگذره و آخرش مرگه، پس چرا ما کار بکنیم؟ بهتره که بشینیم بر لب جوی و هر کاری دلمون میخواد بکنیم، هر لذتی دلمون میخواد ببریم. ولی ما باید برای فرار از این بنبست تاریخی خودمون کارهایی بکنیم که یکی از اینها به نظر من عملگراییه، که در جامعه ما بسیار این عملگرایی کمه. واقعا بحث هایی که درباره عمل میشه کرد خیلی زیادن. بحث رابطه عمل با نیت، بحث رابطه عمل با اراده، بحث رابطه عمل با ایمان، بحث کیفیت عمل و کمیت عمل، بحث انواع عمل، بحث اخلاص عمل، همینجوری بحث ها واقعا متنوعه که ما میتونیم مطرح کنیم. ما در دو جلسه گذشته تمام بحث خودمون رو محدود کردیم به بحث رابطه پاداش و عمل، یعنی همه حرفای ما دور همین یه دونه موضوع میگشت. در جلسات قبل ما به 4-5 تا موضوع اشاره کردیم. یک موضوع این بود که پاداش عمل همون عمله، یعنی یگانگی پاداش و عمل، این یک بود. دو، بی پاسخ نماندن اعمال در دنیا، هیچ عملی در انسان از انسان در دنیا بی پاداش نمیمونه. سومین مطلبی که مطرح کردیم بحث، حالا به ترتیب نگفتم، بحث تجسم اعمال بود که یه مختصری درباره اون توضیح دادیم. مطلب دیگه که توضیح دادیم پیوند قبض‌ها و رنج‌ها با اعمال زشت بود. بحث بعدی بحث فناناپذیری عمل بود و امروز هم به 3-4 مورد دیگه از بحث‌های خودمون اشاره می‌کنیم. به 3 تا نکته هم که به نظر ما آفت اجتماعی ایرانی بود در بحث عمل اشاره کردیم. یکی از اینها جدا ساختن عمل و پاداش بود، یکی از اینها رابطه بدبختی و ایمان در دنیا بود و یکی هم بحث بیتوجهی به فرهنگ کسب و کار. این خلاصه‌ای بود از بحث‌های هفته قبل ما. امروز می‌رسیم به بحث‌های دیگه‌ای که درباره پاداش عمل مولوی برای ما مطرح کرده. بحث بعدی که مولوی به ما میگه و بسیار بحث مهمیه، بحث حبت عمله. حبت با هی جیمی ب و ت دو ت دسته دار. حبت به معنای نابودی و از بین رفتنه. حبت عمل یعنی این که ما کاری بکنیم که این کار ما نتیجه های خوب کارهای قبلی ما رو از بین ببره، به این میگن حبت عمل. به عنوان مثال یک کشاورز رو در نظر بگیرید که اومده گندم کاشته، نگهداری کرده، آبیاری کرده، درو کرده، خرمنکوبی کرده، اینا رو حمل کرده به انبار، داخل یک انبار گذاشته و بعدش هم یک کبریتی به اون زده و همه اونها رو سوزونده و به باد هوا داده. تمام اون زحمت‌های 6 ماهه با یه دونه کبریت همشون نابود شدن و از بین رفتن. یعنی یه کار کوچیک مثل کبریت زدن از زحمت‌های 6 ماه او رو از بین برد. این کار آخری کارهای قبلی رو حبط کرد. در قرآن کریم تقریبا 16 مورد بحث حبط اعمال اومده. مهمترین علت حبط عمل در قرآن شرک و کفره. این دوتا باعث میشن که کارهای خوب انسان حبط بشن. به نظر مولوی ناسپاسی باعث حبط عمل میشه. کسی که حالت سپاسگزاری در وجودش نیست، کارهای نیکوی او از بین میرن و اثر مثبت به جا نمیذارن. ببینید، میگه گر تو کردی شکر و سعی مجتهد، غم مخور که صد چنان بازت دهد. ور نکردی شکر اکنون خون گری، که شدست آن حسن از کافر بری. گم شد از بی شکر خوبی و هنر، که دگر هرگز نبیند زان اثر. نکته خیلی مهمی که از اینجا استفاده می کنیم اینه که ما کار خوب باید انجام بدیم، که خیلی از ما کار خوب انجام نمیدیم، اما کار خوب انجام دادن کافی نیست. کار خوب رو باید خوب انجام بدیم. در واقع مهمترین کار بحث کیفیت عمله. در قرآن کریم یک آیه داریم که میگه ما مرگ و زندگی رو آفریدیم برای آزمایش بهترین عمل، نه بیشترین عمل ها. در جامعه ما امروزه مخصوصا خیلی تاکید میشه روی اینکه زیاد کار کنیم، 20 ساعت کار کنیم، سخت کوش باشیم، خیلی تلاش زیاد بکنیم. ولی سخت کوشی زیاد اگر همراه با کیفیت عمل نباشه واقعا راه به جایی نمیبره. مخصوصا در قرن ما که عصر سیطره کمیت بر کیفیت هست، در این دوره که ما میخوایم گزارش بدیم، آمار جمع و جور بکنیم، طبیعتا کمیت عمل بیشتر از کیفیت عمل مورد توجه قرار میگیره. ولی از نظر قرآن کریم کیفیت عمل بسیار بسیار مهمتر از کمیت عمله. کار کم خوب بسیار بهتر از کار زیاد سرسریه. حدیثی خوندم، بسیار حدیث لذت بخشی بود برای من. پیامبر عزیز ما صلوات الله علیه، یکی از یارانش از دنیا میره، او رو در قبر میذاره و قبر او رو بسیار محکم درستش میکنه، یعنی صافش میکنه، محکمش میکنه، با لگد اون رو میکوبه، تمام سوراخ سنباهاش رو میگیره. چند نفر میان میگن آقا جون شما که میدونید این قبر 4-5 سال دیگه خراب میشه، باد و باران و اینا همه خرابش میکنن، چرا این همه داری زحمت میکشه اینو محکم درستش میکنی؟ میگه که من میدونم که این خراب میشه، ولی خداوند بی‌پسندد که انسان کاری رو که انجام میده اون کار رو محکم و متقن و به بهترین شکل انجام بده، حتی اگر اون کار درست کردن یه قبری باشه که میدونی چند سال دیگه هم اون قبر نابود خواهد شد. به همین خاطر یک، باید کار خوب کرد، دو، کار خوب رو باید خوب انجام داد. اما مهمتر از این دوتا اینه که از لحظه ای که شما کار خوب رو انجام میدید، آفات بسیار زیادی این کار خوب رو تهدید میکنن و وظیفه بعدی شما مراقبت دائمی از آثار نیکوی عملتونه که این عمل رو بتونید سالم تا پایان با خودتون ببرید. ببینید مولوی در دفتر دوم میگه که شرط من جاب الحسن نکردن است، این حسن را سوی حضرت بردن است. مهم اینه که اینو بتونید با خودتون ببرید. حالا ببینید نکته‌ای که مولوی در اینجا به ما میگه چقدر زیباست. مولوی میگه که فرض کنید یک کشاورزی گندم کاشته، برده توی انبار خودش گذاشته و بعدش هم اومده خوابیده به این امید که دیگه من زمستان گندم کافی دارم، اما انبار او پر از سوراخ موشه و موشها و حشرات و آفتهای مختلف از این سوراخ ها میان داخل این انبار و انبار او رو خالی میکنن. او میاد به این خیال که انبارش پر از گندمه استراحت میکنه، ولی یک ماه بعد که میخواد بره انبار که میبینه یه دونه گندم توی انبارش نیست. اینجا مولوی به ما میگه که کار ما فقط خوب کار کردن و کارهای نیکو کردن نیست، قبل از اون ما باید انبار وجودمون رو از انواع آفتها و حشرات و وسوسه ها پاک بکنیم تا این انبار سالم بشه، اون وقت بریم اعمال نیکو رو بذاریم داخل انبار. منظور مولوی اینه که اون چیزی که باعث نابودی عمل میشه آلودگی جان به رذایل اخلاقیه. جانی که آلوده شده به حسادت، به ترس، به شهوت، به حرص، انواع این صفات‌های زشت، اگر هر روز تا شب روزه بگیره، هر شب تا صبح نماز شب هم بخونه و قرآن بخونه، اینها وقتی وارد این انبار آلوده جان او میشن نه تنها باقی نمیمونن بلکه آلوده میشن و خیلی زود از بین میرن. این بیت‌ها بسیار بیت‌های تکان دهنده در دفتر اول مثنوی. ما در این انبار گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم، می نیندیشیم آخر ما به هوش، کین خلل در گندم است از مکر موش. موش تا انبار ما حفره زده است، و از فنش انبار ما ویران شده است. اول جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم جوش کن. بشنو از اخبار آن صدر صدور، لا صلاة تم الا بالحضور. گر نموشی دزد در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ 40 سال ما کار خوب میکنیم ولی این کارهای خوب هیچ اثری در زندگی ما باقی نمیذاره، به خاطر اینکه موش در جان ما لانه کرده، یعنی شیطان و وسوسه ها انبار وجود ما رو آلوده کردن. مثال بسیار قشنگی دیگهش اینه. ببینید در زمانهای قدیم که آتش با سنگ چخماق روشن میکردن، یک پنبه کهنه ای که قدرت آتش زایی داشت می آوردن، یا چند تا خاشاک و چوب نازک، اینو می ذاشتن، سنگ ها رو به هم می زدن، جرقه هایی که از این سنگ ها درست می شد توی اون خاشاک یا اون کهنه می افتاد و باعث می شد که یک آتش روشن بشه. مولوی میگه در شب تار یک مردی سنگ چخماق رو به هم می زنه، جرقه آتش از اون بیرون میاد. یک دزدی سیاه پوش تو تاریکی وایساده همجوری که این سنگا رو به هم میزنه جرقه تولید میشه، اون با انگوش میذاره جرقه ها رو خاموش میکنه، هی خاموش میکنه، این تا صبح هی جرقه میزنه، هی سنگا رو به هم میزنه، هی اون خاموشش میکنه. این یه لحظه فکر نمیکنه که چرا آتش روشن نمیشه، دوباره هی به هم میزنه تا صبح کار میکنه. مولوی میگه که واقعا همینجوره، ما 40 سال سعی میکنیم دروغ نگیم، 40 سال نماز میخونیم، 40 سال روزه میگیریم، اما آتش ایمان در دل ما شعله ور نمیشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دزدی در درون جان ماست. از این طرف ما عمل نیکو میفرستیم، اون از اون طرف خاموشش میکنه، آتشی از ایمان در دل ما شعله ور نمیشه که ما در پرتو نور و گرمای او بتونیم بیاساییم و بیارمیم و از زندگی خودمون لذت ببریم. این شعرها رو ببینید چقدر زیباست. ریزه ریزه صدق هر روزه چرا جمع می ناید در این انبار ما، بس ستاره آتش از آهن جهید. ستاره آتش یعنی جرقه آتش. وان دل سوزیده پذرفت و کشید، لیک در ظلمت یکی دزدی نهان، می نهد انگشت بر استارگان، بر اون جرقه ها می کشد استارگان را یک به یک، تا که نفروزد چراغی از فلک. پس اگه بخوایم بحث رو خلاصه کنیم، به نظر مولوی ابتدا باید جان از آلودگی پاک بشه، بعدن کار نیکو انجام بدیم و این جانمونو بیاراییم به کارهای نیکو. به تعبیر دیگه اول تخلیه و تزکیه نفس از بدیها صورت بگیره، بعد تحلیه و آرایش نفس به صفات نیکو. خب این بحث هبت عمل بود که مولوی تا این حد به ما گفت. بحث بعدی او که بسیار بحث مهمیه و بسیار استعداد بدآموزی هم داره اینه. مولوی میگه که ما در زندگی خودمون بارها تجربه کردیم که کار انجام میدیم، نقشه میریزیم، برنامه ریزی میکنیم، اما نتیجه‌ای که میگیریم کاملا برخلاف میل ماست و اصلا اون نتیجه که ما میخوایم بگیریم اون نیست که ما دنبالش بودیم. خیلی از وقتا شما از این راه میرید که به یک هدفی برسید، ولی هدف شما از یک راهی دیگه به دست میاد. شما 20 سال از یک راهی رفتید برای رسیدن به هدفی، یه دفعه میبینید که اون هدف شما در یک راه دیگه بوده و به یک شکل دیگه به دستتون اومده. مولوی از اینجا میخواد یک نتیجه بگیره. اون نتیجه هم اینه که میگه که اعمال ما تنها دلایل دستیابی ما به هدفهای ما نیستن، بلکه در این عالم نیروهایی غیر از اعمال ما هم وجود دارن که ما همیشه باید حسابی جداگانه برای اونها باز بکنیم و خداوند این کارو کرده، یعنی این فرصت رو برای ما فراهم آورده که بفهمیم که عمل ما همیشه به نتیجه مثبت نمیرسه، تا بفهمیم که عمل ما تنها شرط لازم و کافی برای دستیابی به هدفهای ما نیست. اما یک نکته بسیار مهم اینجاست، اونم اینه که ممکنه این حرفی که من الان به شما زدم باعث بشه که شما بگید خب حالا که اینجوره پس من اصلا کار نمی کنم، اصلا عمل نمی کنم، همجوری میشینم تا ببینم بالاخره از کجا به مقصود خودم میرسم. مولوی میگه واقعا اینجوری نیست، باید کار بکنیم تا در نهایت به این نتیجه برسیم که نباید کار بکنیم. یعنی در واقع حرفش خیلی حرف پارادوکسیکال ولی قشنگیه، باید انقدر عمل بکنیم تا نهایتا بفهمیم که باید دست از عمل برداریم و به خداوند تکیه بکنیم. دقیقا همون حرفی که حافظ میزنه، تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. شما تقوا به دست میارید، دانش هم به دست میارید، ولی آخرش میفهمید نباید به اینا تکیه بکنید، بلکه باید از اینها بگذرید و توکل کنید بر خداوند. حرف مولوی که خیلی حرف عجیبیه اینه. در حساب قدیم یک نوع حساب داشتیم به نام خطا عین یا خطا عین. خطا عین یعنی حسابی که شما دو تا خطا میکنید، با اون دو تا خطا به نتیجه نهایی میرسید. مولوی میگه اون هدف نهایی که ما باید به او برسیم در گرو دو تا خطاست، یکی خطای بودن و یکی خطای عمل، و ما تا وقتی که نباشیم و عمل نکنیم نخواهیم فهمید که نباید باشیم و نباید عمل کنیم. یعنی کمال نهایی اینه که ما بفهمیم نباید در برابر خدا باشیم و نباید عمل بکنیم، اما موقعی ما میتونیم اینو بفهمیم که یک عمر عمل کرده باشیم و یک عمر وجود خودمون رو اثبات کرده باشیم و بعد از این دوتا خطا به اون نتیجه نهایی برسیم که باید برسیم. این شعرها رو ببینید، میگه یار را چندین بجویم جد و چست، که بدانم که نمی بایست جست. آخرین مرحله اینه که به اینجا برسم که نباید جستجو بکنم، اما بعد از 50 سال جستجو به این فهم این نکته میرسم که نباید جستجو کنم. استاد دینانی یه روز میگفت که سقراط گفته نمیدانم، میدونید شاید معروف ترین جمله سقراط نمیدونمه، میگفت سقراط گفته نمیدانم و من هم میگم نمیدانم، اما بین نمیدانم سقراط و نمیدانم من فاصله ایست به اندازه علم مطلق تا جهل مطلق، فاصله ایست به اندازه ازل تا ابد. به خاطر اینکه سقراط 60 سال مجاهدت علمی کرد و فهمید که نمیفهمه و من هیچ کاری نکردم و ادعا میکنم که نمیفهمم، خیلی با هم دیگه فرق میکنه. یه وقت یه کسی مثل مولوی 50 سال ریاضت کشیده و آخرش فهمیده که ریاضت او رو به خدا نمیرسونه، بلکه باید از خود خدا مدد بخواد. این یک فهمه. یه وقت من این جمله مولوی رو خوندم، از همین الان دست از عمل و تلاش برمیدارم و میگم جستجو نمیکنم. واقعا این نمیشه. این داستان رو حتما همه شما میدونید. مردی بود در بغداد که فقیر بود و به پول احتیاج داشت. یک شب در خواب دید که این در دفتر ششم مثنوی، یک شب در خواب دید که در مصر یک گنجی هست و باید بره و اون گنج رو به دست بیاره. این داستان مولوی همونه که دستمایه داستان کیمیاگر پائولو کوئلو بوده. خب بلند شد، از بغداد به مصر رفت، اونجا مدت‌ها در دنبال گنج جستجو کرد تا بالاخره یک پاسبانی او رو گرفت و محاکمه کرد. به او گفت چرا این همه روزا تو خیابونا میچرخی و شبا توی کوچه پس کوچه ها میگردی؟ گفت والا حقیقت ماجرا اینه که من خواب دیدم که در مصر یه گنجی هست، از بغداد بلند شدم اومدم مصر اون گنج رو به دست بیارم. پاسبان گفت عجب احمقی هستی شما، من الان 3 شب پشت سر هم دارم خواب میبینم که یه گنجی در بغداد در فلان خیابون در فلان کوچه در فلان خونه هست، آدرسش هم دقیقاً تو خواب به من گفتن ولی به خواب خودم اعتماد نکردم. اون مرد گفت یه بار دیگه این آدرسو بگو. یه بار دیگه گفت من دیگه از مصر میرم، اگه منو رها کنی دیگه کاری با شما ندارم. اونو ولش کرد و از مصر برگشت اومد بغداد، توی خونه خودش زیر پای خودش رو کند، گنج رو از توی خونه خودش بیرون آورد. مولوی میگه درسته که گنج در زیر پای او بود، اما باید تا مصر میرفت و بر میگشت، اون موقع میفهمید که گنج در دل او بوده و در خانه او بوده. ما شک نداریم که محبوب واقعی ما در دل ماست، خداوند تعالی از ما دور نیست، ما با خدا در خدا از خدا به سوی خدا میریم، اصلا ما از خدا دور نمیشیم. همیشه اون چیزی که ما دنبالشیم و هدف نهایی همه تلاشای ماست با ماست، اما ما در طلب او سر به کوه و بیابان میذاریم، در طلب او کتاب میخونیم، در طلب او ریاضت میکشیم، اما بعد از 50 سال بعد از این همه سفرهای دراز میفهمیم که معشوق ما در وطن ما و با ما بود. ای قوم به حج رفته کجایید؟ کجایید؟ معشوق همینجاست، بیایید بیایید. منتها کسی که رفته به اونجا و پیداش نکرده اون بهتر میفهمه که معشوق او توی وجود خودش بوده. واقعا جملات بسیار جملات دلنشینیه. اجازه بدید که برای شما اینو بخونم. در دفتر ششم میگه در طمع فایده دیگر نهد، وان مرادت از کسی دیگر دهد. این طمع در بسته در یک جای سخت، کایدم میوه از آن عالی درخت. آن طمع زانجا نخواهد شد وفا، بل ز جای دیگر آید آن عطا. آن طمع را پس چرا در تو نهاد، چون نخواستد زان طرف آن چیز داد. از برای حکمتی و صنعتی نیز تا باشد دلت در حیرتی. دلیل اینکه خداوند اینجوری مداخله میکنه و ما از هر راهی میریم، بعضی وقتا به ما میفرمونه که هدف شما در راه دیگه است، میخواد ما رو به مقام بلند حیرت برسانه. تا نیز تا باشد دلت در حیرتی، تا دلت حیران بود ای مستفید، که مرادم از کجا خواهد رسید. تا بدانی عجز خیش و جهل خیش، تا شود ایقان تو در غیب بیش. هم دلت حیران بود در منتجع، که چه رویاند مصرف زین طمع. طمع داری روزی در درزی، تاز خیاطی بری زر تازی. شما دنبال خیاطی میدید که از اونجا رزقتون رو به دست بیارید، رزق تو در زرگری آید پدید، ولی روزی شما اصلا توی طلا فروشیه. که ز وهمت بود آن مکسب بعید، پس طمع در درزی بهر چه بود، چون نخواستان رزق از آن جانب گشود. بحر نادر حکمتی در علم حق، که نبشت آن حکم را در ما سبق. خب این بیت رو هم در پایان این بحث میخونیم. چون سفرها کرد و داد راه داد، بعد از آن مهر از دل او برگشاد. چون خطائین آن حساب با صفا، گرددش روشن ز بعد دو خطا. دو تا خطا باید بکنید، خطای عمل و خطای وجود. بعد از این دو تا خطا میفهمید که باید دست از عمل بردارید. به هر حال عرفان در نهایت خودش به یک نوع توصیه به ترک عمل پسندیده میرسه، که حالا دیگه کار ما نیست، اجازه بدید دوباره اصلا حرف نزنیم، چون بدآموزیاش خیلی بیشتر از خوشآموزیهاشه. موضوع بعدی مولوی که بسیار بسیار بحث تکان دهنده، بحث گسترش مهار ناپذیر آثار عمله. بسیاری از ماها عمل میکنیم و وقتی عمل ما تمام شد فکر میکنیم که وظیفه ما تمام شد و کار ما تمام شد، اما مولوی به ما میگه غالبا در آخرین لحظه که کار شما تموم میشه، دستتون رو میشورید میگید خدا رو شکر کار من تموم شد، کار شما از همون لحظه در جامعه شروع میکنه به زاد و ولد و شروع میکنه به اثرگذاری. ممکنه شما دیگه اصلا بمیرید، اصلا برید یه جای دیگه، کارتون رو فراموش کنید، ولی آثار عمل شما در جامعه میره و میره و میره و شما دیگه هیچ کنترلی روی آثار عمل خودتون ندارید. ببینید اون کسی که در ژاپن، خلبان آمریکایی که یک کلید رو فشار داد، یه دکمه رو و یه بمب در ژاپن انداخت، الان 63 یا 64 سالش است. خب یه لحظه یه کار کوچولو کرد، یه دکمه رو فشار داد، ولی 100,000 نفر آدم همون موقع از دنیا رفتن. چقدر بچه فلج، انسان مسموم، انسان معلول متولد شد و همین الان بچه های فلج دارن متولد میشن. چقدر آب آلوده شد، چقدر محیط زیست آلوده شد، حیوانات، حشرات، پرندگان از بین رفتن. تمام اینها آثار یک عمل کوچولو، یعنی فشار دادن یک دکمه بود. حرفی که مولوی در اینجا به ما میزنه اینه که میگه فعل انسان موالیدی داره، موالید یعنی فرزندان، و موالید فعل ما در اختیار ما نیستن. ما تا اون لحظه که فعل رو تولید کنیم اختیار داریم، اما وقتی فعل ما انجام شد، فعل ما در جامعه مثل یک موجود زنده شروع میکنه به حرکت کردن و دیگه ما به هیچ وجه نمیتونیم آثار این عمل رو بگیریم و اونها رو کنترل کنیم. در داستان توتی و بازرگان مولوی میگه که اون بازرگان از هند برگشت، توتی از او پرسید چه خبر؟ گفت که در هند چند تا توتی دیدم، سلام شما رو رسوندم، یکی از اینا از بالای درخت افتاد و مرد. وقتی که بازرگان این داستانو گفت، این توتی هم توی قفس به خودش لرزید و افتاد و مرد. مولوی میگه که یک جمله ساده گفت اون بازرگان، ولی نمیدونست این جمله ساده به مرگ یک موجود منتهی میشه. بسیاری از وقتها ما یه جمله ساده میگیم و میریم، دیگه کار نداریم، این جمله یک زندگی رو متلاشی میکنه، دیگه کاری نداریم که این جمله من چقدر انسانها رو به هم بدبین میکنه، این جمله من چقدر آفتها و آسیبهای روانی به دیگران میزنه. باور کنید فهم این نکته باعث میشه که انسان نسبت به کار خودش و سخن خودش احساس مسئولیت بسیار بزرگی بکنه. در فلسفه اگزیستانسیالیسم به ما میگن که یکی از علل اضطراب وجودی انسان اینه که میفهمه تصمیم‌های او علاوه بر سرنوشت خودش، سرنوشت دیگران رو هم رقم میزنه و اونها رو هم درگیر تصمیم‌های خودش میکنه. حالا ببینید این بیت‌ها رو مولوی میگه: نکته‌ای کان جست ناگه از زبان، همچو تیری دان که آن جست از کمان. شما تیر رو تا اون لحظه که شلیک میکنید در اختیار خودتون دارید، ولی شلیک کردید دیگه در اختیار شما نیست، ممکنه بزنه به قلب پدرتون، بزنه به بچهتون، بزنه به دوستتون، بزنه به چند تا پرنده، اونها رو نابود کنه. نتایج فعل در اختیار ما نیست. وا نگردد از رهان تیری پسر، بند باید کرد سیلی راز سر. چون گذشت از سر جهانی را گرفت، گر جهان ویران کند نبود شگفت. شما یک سد رو میشکنید، تا اونجا اختیار با شماست، ولی این سیل وقتی شکسته شد سدش و راه افتاد، دیگه چقدر حیوانات رو میکشه، چقدر روستاها رو نابود میکنه، چقدر خانه ها رو ویران میکنه، اینها در اختیار شما نیست. برای اینکه این موضوع رو دوستان عزیز بهتر توجه بش بکنن، یه نکته خدمت شما میگم. دو تا نظریه درباره انسجام ساختاری عالم وجود داره. یک نظریه اینه که نظریه رومانتیک هاست. اجازه بدید قبل از اینکه این مسئله رو بگم، این شعرها رو از دفتر اول برای شما بخونم. مولوی میگه: فعل را در غیب اثرها زادنیست، وان موالیدش فرزندانش به حکم خلق نیست. بیشریکی جمله مخلوق خداست، آن موالی در چه نسبتشان به ماست. زید پرانی تیری سوی امر، امر را بگرفت تیرش همچون نمر. نم یعنی پلنگ. زید یه تیری برای امر میندازه، این تیر به امر برخورد میکنه. مدت سالی همی زایی درد، دردها را آفریند حق نمرد. زید رامی آن دمر مرد از وجل، دردها میزایدان آنجا تا عجل. یعنی آقای زید که تیر اندازی کرد افتاد و مرد، خودش مرد، ولی اون بیچاره که این تیر بهش خورده چندین سال زنده است، این چندین سال درد میکشه، زخم او عفونت میکنه، خانواده‌اش دوچار مشکل میشن، ای بسا نمیتونه کار کنه برای خانواده‌اش، خرج در بیاره، زندگی او واقعا متلاشی میشه، اما فاعل فعل مرده، قبلا از بین رفته و این بعد از 20 سال درد کشیدن از بین میره. ببینید اون موقع از بین رفته، ولی فعل او همچنان در عالم داره تأثیر میذاره و آثارش از بین نمیره. زان موالید وجع چون مرد او، زید را زول سبب قتال گو. او درسته که مرد و قاتل نبود، ولی بعد از مرگش قاتل خواهد بود و قاتل به حساب میاد. بسیاری از ما قاتل نیستیم، ولی وقتی میمیریم باور کنید سالها بعد از مرگ ما معلوم میشه که ما هم قاتل قاتل بسیاری از آدم‌ها و افراد بودیم، به خاطر اینکه آثار فعل ما باعث قتل بسیاری از انسان‌ها میشه. خب یک نظریه رومانتیک‌ها دارن، ببخشید، طرفداران تفکر فلسفی مکتب کلاسیسیسم، اونها میگن که عالم هستی دارای یک وحدت ساختاری و یک انسجام اندامواره، یعنی تمام موجوداتی که در عالم هستن به شکل ارگانیکی اینها به هم دیگه پیوسته و منسجم هستن و در این دنیا هر چیزی به طور گریزناپذیری به همه چیز بستگی داره و وابسته هستش. در اونجا جمله‌ای هست خیلی قشنگه، میگن که همه پرسش‌های ما پاسخ دارند، پاسخ درست، همه پاسخ‌های درست دستیافتنی‌اند و اگر به فرض روزی همه پرسش‌های مفروض ما پاسخ‌های درست پیدا بکنند، ما اگر پاسخ‌های درست رو روبروی هم کنار هم قرار بدیم، به یک نظام منسجم یک پارچه ساختمندی در عالم هستی پی خواهیم برد و اون رو به دست خواهیم آورد. در مقابل اینها مکتب رمانتیک وجود داره که اونها اعتقادشون اینه که عالم دارای ساختار منسجمی نیست. اگر عالم ساختار منسجم داشته باشه، اراده ما رو اسیر میکنه، اراده ما رو محدود میکنه و به همین خاطر ما نمیپذیریم که عالم دارای انسجام. ظاهرا رمانتیک ها به خاطر اینکه عالم ساختار نداره این حرف رو نمیزنن، به خاطر اینکه از اراده آزاد انسان دفاع کنن این حرف رو میزنن. عارفان مسلمان این بحث به این شکل براشون مطرح نبوده، ولی واقعا وقتی کسی نظریات عارفان مسلمان رو میخونه به این نتیجه میرسه که به نظر اونها هم عالم به طور یک پارچه دارای یک ساختار منسجم هست که یک اراده واحد همه اجزای مختلف اون رو به هم دیگه پیوست داده. به عنوان مثال ببینید، در تذکرة الاولیاء عطار و در ترجمه رساله قشیریه میگه که سهل بن عبدالله تستری که یک عارف مسلمان صدر اول هست، یعنی قرن 3 و 4، یه روز نشسته بود با یه جمعی یه جایی، یک کبوتری از آسمان افتاد رو زمین و مرد. سهل بن عبدالله به این کبوتر نگاه کرد و گفت شاه کرمانی مرد. شاه کرمانی منظور شاه ابن شجاع کرمانی، یکی از عارفان معاصر سهل تستریه. تحقیق میکنن میبینن بله واقعا شاه کرمانی در همون لحظه مرد. به نظر میرسه که سهل تستری بین یک حادثه و یک حادثه دیگه که هیچ ارتباطی ظاهرن با هم ندارن، یک ارتباط کشف کرده و تونسته از وقوع یکی از اینها به وقوع یکی دیگه از اونها حکم میکنه. داستان دیگه من در کتاب روح مجرد خوندم، اونم همین رو به من نشون میداد. در روح مجرد که شرح حال مرحوم سید هاشم حداده میخونیم که از آقای حداد میپرسن که یک مرتاض هندی رو من دیدم، اون سوال کننده میگه یک مرتاض هندی رو دیدم روبروی یک گاو وایساده بود، دوم این گاو تکون خورد. بعد که دومش تکون خورد، این مرتاض هندی گفت که الان در فلان قبیله، در مثلا فلان شهر، در فلان روستا، در فلان شهر، دو تا قبیله با هم دیگه دعوا کردن و مثلا 50 نفر کشته شدن. و وقتی تحقیق کردن دیدن واقعا همینجوره، درست در همون لحظه اون اتفاق افتاده. از آقای حداد میپرسن این اتفاق چجوری افتاد، چجوری از حرکت دم گاو به طرف راست اون تونست بفهمه که یه اتفاق اینجوری در یک شهر دیگه افتاده. آقای حداد میگه که نظام عالم هستی یک نظام یک پارچه‌ای هست که بین همه اجزای اون ارتباط وجود داره. اون مرتاض تونسته به مقام کشف نظام رابطی عالم برسه و همه چیز رو در ارتباط با هم کشف بکنه. چون تونسته این کار رو انجام بده، از هر اتفاق کوچکی در هر گوشه جهان ایشون میتونه بی نهایت اتفاق و حادثه در جاهای مختلف جهان رو پیشبینی بکنه و از اونها خبر بده و بین اونها ارتباط برقرار بکنه. به نظر من میرسه که واقعا عارفان این مطلب رو قبول داشتن و بسیاری از کرامات عارفان از همین منظر قابل توجیهه. این شعر قشنگ صائب تبریزی رو به همه شما تقدیم میکنم و امیدوارم این شعر همیشه در ذهنتون باشه و اینو بنویسید و همیشه جلو چشمتون باشه. صائب تبریزی عزیز میگه که تار و پود موج این دریا به هم پیوسته است. این دریا، دریای جهان، تار و پودش، امواجش به هم پیوستند. تار و پود موج این دریا به هم پیوسته است، میزند بر هم جهانی هر که یک دل بشکند. جانم فدای این بیت، واقعا خیلی قشنگه. میزند بر هم جهانی هر که یک دل بشکند. شما یه دونه دل میشکنید، یه انسان رو ناراحت میکنید، اما چون تار و پود عالم هستی به هم دیگه وابسته شده، این یه دونه کار شما در همه عالم هستی بازتا پیدا میکنه و در سراسر هستی تغییر ایجاد میکنه. ببینید واقعا اگر شما یه اینجور تلقی از عمل خودتون داشته باشید، هر کاری که میخواید بکنید واقعا توی ذهنتون باشه که این کار بی نهایت فرزند خواهد داشت، که این فرزندان از کنترل من بیرون هستن. انسان نسبت به کارهای خودش بسیار میترسه و جرأت نمیکنه هر کاری بکنه. مولوی در دفتر دوم میگه که این جهان و آن جهان زاید ابد، هر سبب مادر اثر زاید ولد. چون اثر زایید آن هم شد سبب، تا بزاید او اثرهای عجب. فعل من اصل سبب بچه هایی داره، بچه های فعل من خودشون میشن سبب، آثاری دارن. آثار بچه های من، نبیره های فعل من، اونها هم میشن سبب، اونها هم آثار دارن. این همجوری ادامه پیدا میکنه. این سبب ها نسل بر نسل است، لیک دیده ای باید منور نیک نیک. چشم انسان باید روشن باشه تا این موضوع رو بتونه بفهمه. پس با این توضیحی که دادیم میشه گفت از نظر عارفان عالم هستی یک پارچه، یک ساختار واحد داره و هر کار کوچک ما میتونه در تمام این ساختار منسجم دارای تأثیر باشه. مثل یک سنگی که شما کوچولو توی دریا میندازید، همینجوری امواج درست میکنه و دایره این امواج هی بزرگتر و بزرگتر میشه، ای بسا تا اون طرف کرانه دریا میره. آخرین موضوع که بگیم و جلسه رو تمام بکنیم اسمش هست عمل بلا عوض. ببینید ما انسان‌ها ذاتاً سودجو هستیم، هیچ کسی اینو نمیتونه انکار کنه. واقعا من فکر نکنم آدم سالم تو دنیا پیدا کنید که منفعت طلب نباشه و اعتراف نکنه به اینکه در همه کارهای خودش دنبال منفعته. ما به طور غریزی و فطری دنبال سودیم، هر کاری که میکنیم از اون کار سود میخوایم. اگر مطمئن بشیم کاری برای ما سود نداره، اون کارو انجام نخواهیم داد. از قدیم گفتن سلام کی بی طمع نیست، لور بی طمع نیست. ولی چه کسی در این عالم بدون طمع سلام میکنه؟ هیچ کسی واقعا. همه ما که سلام میکنیم حداقل طمع ما اینه که انتظار پاسخ داریم، اونو میخوایم دیگه. هر وقت ما سلام به کسی میکنیم یقینا ما یک منفعتی در پشت سلام ما هست. یک سلامی نشنوی ای مرد دین، که نگیرد آخرت آن آستین. کسی به تو سلام نمی کنه مگه آخرش یقت رو میگیره با اون سلامش. بی طمع نشنیدم از خاص و عام، من سلامی ای برادر و سلام. هیچ کسی من ندیدم بدون طمع سلام بکنه. سلام همه ما با طمع، نه تنها سلام ما، همه کارهای ما با طمع. اشکالی هم نداره، به هر حال ما طمعکاریم و دنبال سودیم. به همین خاطر که انسان‌ها ذاتاً سود طلب و منفعت گرا هستن، یکی از رایج‌ترین مدل‌های رابطه بین انسان و خدا مدل تاجر تاجره. یعنی در این رابطه انسان در یک سوی رابطه به عنوان یک تاجر قرار می‌گیره، در اون سوی رابطه خدا قرار می‌گیره به عنوان یک تاجر، و در این وسط یک داد و ستد اتفاق می‌افته. این داد و ستد کالاهایی داره، کالاهاش عمل صالح، سخن نیکو، نیت خوب، جان، مال، آبرو، این چیزهاست. بهایی هم که پرداخت میشه، اون بها بهشت، رضایت، آرامش خاطر، رضای خداونده و اینجور چیزها. و واقعا هیچ اشکالی نداره. خیلی از افراد من دیدم انسان رو از مدل تاجر تاجر میترسونن و میگن که ما رابطمون با خدا نباید رابطه تاجر تاجر باشه. در حالی که چرا واقعا نباید باشه؟ ما تا غروب خودمون رو میکشیم برای 20,000 تومان، چه اشکال داره خودمون رو بکشیم برای بهشت رفتن؟ هیچ مشکلی نداره دیگه. انسان به هر حال طالب سوده و در اینجا هم خدا مشتریه و انسان فروشنده. ما چیزهایی عرضه میکنیم و خداوند این چیزها رو از ما میخره. و در قرآن هم این تجارت واقعا تایید شده. میگه که بیایید به سوی تجارتی که شما رو نجات میده. در جای دیگه میگه که ان الله اشترى من المؤمنین، خدا از شما میخره جانتون رو، مالتون رو، بیاید بفروشید و در مقابلش بها بگیرید. به هر حال این مدل وجود داره. مولوی تایید میکنه که ما در مراحل ابتدایی پرورش خوبه که از این مدل استفاده کنیم. مثلا بچه شما یک پیاز گندیده دستش میخواد بخوره، شما یه دونه سیب قشنگ خوش رنگ بهش نشون میدید، اون پیاز رو ازش میگیرید. مولوی میگه تا نبیند کودکی که سیب هست، او پیاز گنده را ندهد ز دست. و بعد میگه این همه بازار بهر این غرض، بر دکانها شسته، شسته یعنی نشسته، بر بوی عوض صد متاع خوب عرضه میکنند، و اندرون دل عوضها میتنند. اون کسانی که تو بازار نشستن در مغازه‌هاشون این همه کالاهای خوب رو دارن عرضه میکنن، توی ذهنشون همش دارن به سودشون فکر میکنن و به فروش اینها و به دست آوردن بها. مولوی از این پارو فراتر میذاره، میگه حتی عارفان بسیار بزرگ هم که ریاضت میکشن و عبادت میکنن، اونها هم تاجر هستن و دنبال سود هستن. عارفانی ما داریم که 40 سال بدنشون رو زجر میدن و اذیت میکنن برای اینکه میخوان سودی به دست بیارن، اون سود بقای جاودانه روح خودشونه. ببینید این ریاضت های درویشان چراست؟ کان بلا بر تن بقای جان هاست، تا بقای خود نیابد سالکی، چون کند تن را سقیم و حالکی. دست کی جنبد به ایثار و عمل، تا نبیند داده را جانش بدل. انسان تا وقتی که مطمئن نشه عوض میگیره دنبال کاری نمیره، تا اینجا هیچ مشکلی نیست. اما مولوی از اینجا مطلب رو به بالاتر میاره، اونم اینه که میگه فقط کسی که سلامش بی طمعه خداونده، او بی طمع سلام میکنه به خاطر اینکه به هیچ پاداشی احتیاج نداره، فقیرم نیست، توانگره. ببینید این بیت رو: آن که بدهد بی امید سودها، آن خدایستان خدایستان خدا، فقط خداست. اما فقط خدا نیست، کسانی هم هستن که شباهتی با خدا پیدا کردن، اون هم کسانی هم که پا بر سر منشون گذاشتن و منشون رو در برابر خداوند نادیده گرفتن. اونها هم کارهاشون بی‌غرض و مرضه و سلامشون هم بی‌غرض و مرضه. یا ولی حق که خوی حق گرفت، نور گشت و تابش مطلق گرفت. زان سلام او سلام حق شده است، کاتشن در دودمان خود زده است. او دیگه وقتی به شما سلام میکنه، سلامش برای طمع نیست، پشت سر این سلام منفعت نیست. یعنی من به شما سلام میکنم به خاطر انسان بودن شما، به خاطر اینکه در شما بارقه ای از نور الهی وجود داره. این سلام در شما تأثیر خوب میذاره و به شما آرامش میده. اجازه بدید این دو بیت رو دوباره بخونیم: جو سلام حق هین آن را بجو، خانه خانه جا به جا و کو به کو. از دهان آدمی خوشمشام، هم پیام حق شنودم هم سلام. زان سلام او سلام حق شده است، کاتشن در دودمان خود زده است. این جمله مهمه: آتش در دودمان خود زد. کسی که آتش در منفعت طلبی خودش بزنه به یک مقامی میرسه که عمل بلا عوض و عشق نامشروط از او صادر میشه. یعنی وقتی که عمل میکنه هیچ انتظاری از طرف مقابل خودش نداره. من هزاران بار این جمله زشت رو شنیدم که میگن من دیگه به فلانی زنگ نمیزنم. چرا؟ چون من 2 بار زنگ زدم دیگه به من زنگ نمیزنه. من دیگه به او سلام نمیکنم. چرا؟ چون 2 بار سلام کردم دیگه به من جواب نداد یا به من سلام نکرد، من جواب میدم. دیگه من به دیدن او نمیرم. چرا؟ چون 3-4 بار رفتم او بازدید نکرده و این دیدن منو پس نداده. معلوم میشه که انسان هنوز در مرحله اون کودکی که میخواستیم پیاز رو ازش بگیریم سیب بهش میدادیم باقی مونده. انسان اگر رشد معنوی داشته باشه و جان متعالی داشته باشه، عمل خیر انجام میده هزاران هزار بار برای دیگران، نه توقع سپاسگزاری داره، نه توقع سود متقابل داره و نه توقع هیچ چیزی از طرف مقابلش. عمل خیر رو انجام میده به خاطر خیر بودن عمل، به خاطر حرمت طرف مقابلش و به خاطر رضایت خدا. اگر انسان توانایی داشته باشه به این مرحله برسه، خداوند یک کادو بسیار کوچولو بهش میده. اون کادو چیه؟ الان به شما میگم. چون رضای حق رضای بنده شد، حکم او را بنده ای خواهنده شد. نی تکلف نی پی مزد و ثواب، بلکه طبع او چنین شد مستطاب. عمل خوب از او صادر میشه به طور طبیعی و بدون تکلف. مثلا ما میخوایم به دیگران سلام کنیم، 1 ساعت قبلش باید نقشه بکشیم چجوری سلام کنم، چی بگم فلان، ولی او دیگه بی تکلف کار خیر میکنه، بی تکلف کارهای خوب رو انجام میده بدون هیچ زحمتی. زندگی خود نخواهد بحر خز، نی پی ذوق حیات مستلز. بنده ای کش خوی و خلقت این بود، نی جهان بر امر و فرمانش رود. انسانی که به این مقام برسه جهان مطابق میل او میشه. خوش به حال کسی که، خواهش میکنم آخرین جمله حرف من رو گوش بدید، خوش به حال کسی که در هیچ حالی از هیچ کسی توقع هیچ چیزی ندارد. اگر انسان به این مقام رفیع برسه همیشه در آرامش مطلق زندگی میکنه. یک دلیل این که ما همیشه نگرانیم اینه که همیشه از دیگران طلب داریم، انتظار داریم، توقع داریم. ولی وقتی شما همه زندگیتون به کار خوب میگذره بدون توقع هیچ چیزی، زندگی شما بسیار بسیار شیرین میشه. شما به مقام والای عشق نامشروط و عمل بلا عوض میرسید که عمل میکنید بدون اینکه انتظار پاداش داشته باشید.